آغاز شده است.
کسب و کارهای کیش که در ماه‌های اخیر با کاهش درآمد و شرایط اضطراری روبرو شدند، این روزها برای استفاده از بسته‌های حمایتی دولت به میز خدمت وزارت اقتصاد مراجعه کنند. مهدی امیری، مدیر گروه سامانه‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی:
متقاضی فقط کافیه که کد ملی یا شناسه ملی و همراه کد کارگاهیش همراهش باشه. ما استعلام رو در لحظه می‌گیریم بر اساس تعداد اشتغالی که در دی ماه سال گذشته یا بهمن ماه سال گذشته به اسم کد کارگاهی ثبت شده، ثبت نامش انجام میشه.
ما کارگاهمون هتل هست و بحث گردشگری و درخواستمون دریافت تسهیلات برای حالا بقای اون مجموعه.
روند کار راضی هستی؟
خدا رو شکر بله، خیلی آسون و راحت و تسهیل شده است برامون، خدا رو شکر.
املاک هستم، گفتن وام اشتغال میدم، اومدیم ببینیم.
بسته های حمایتی با هدف حفظ اشتغال، جلوگیری از تعدیل نیرو و تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی طراحی شده و فعالان اقتصادی می توانند متناسب با شرایط خود از این حمایت ها بهره مند شوند. غلامعلی رحیمی، مشاور معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی:
ازای هر نفر لیست بیمه ای که قبل از جنگ، یعنی در لیست بیمه دی ماه و بهمن ماه صاحب اون کسب و کار، تا کسب و کارهای 50 نفره به ازای هر نفر دو پای حقوق تسهیلات در واقع به صورت فوری 6 ماهه و نرخ مؤثر 6% در واقع پرداخت میشه. برای کسب و کارهایی که بین 50 تا 100 نفر دارن عدد ثابت 2,200,000,000 پرداخت میشه. برای کسب و کارهای بالای 100 نفر هم 22 میلیون تومان به ازای هر نفر. بسته دوم حمایت 6 ماه حق بیمه کارفرما هست که بعضن کسب و کارها باید به تامین اجتماعی پرداخت کنند. بسته سوم هم در سرمایه در گردش برای تمام کسایی که اظهارنامه مالیاتی دارن.
سریع چیزایی که خواسته بودن من گفتم، حالا مداری که باید بیارم به بانک عامل ابلاغ میکنم بریم اونجا.
کار ما تولید گل و گیاس، 4 نفر پوشش تامین اجتماعی هستن، اونا مشمول این طرح شدن و قرار شد که برای اینا به مبلغی واریز بشه.
نامنویسی متقاضیان و دریافت بسته های حمایتی تا اول مرداد ادامه دارد. الهام پورحسین، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش.
ساخت نیروگاه های خورشیدی گامی به سوی توانمندسازی استان های کم برخوردار. نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی شهرستان فردوس در خراسان جنوبی بعد از یک سال به بهره برداری رسید. این نیروگاه علاوه بر رفع ناترازی انرژی در منطقه، نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد.
بهمن ماه سال گذشته کلنگ احداث نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی شهرستان فردوس به زمین خورد.
در زمینی به مساحت 4.5 هکتار با سرمایه‌گذاری کامل بخش خصوصی،
با توجه به رفع کسری برق و رفع ناترازی، یکی از سیاست‌های مهم ما رفع ناترازی برق و ایجاد اشتغال در مناطق محروم بوده.
طرحی که با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به کاهش ناترازی برق کشور آغاز شد.
پروژه حاضر با سرمایه‌گذاری به نرخ روز قریب به 230 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری طرح سرمایه‌گذار است.
حالا این نیروگاه که نخستین نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی شهرستان فردوس است، به بهره برداری رسید تا گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در این شهرستان باشد.
تجهیزات به روز دنیا را حفاظتی و کنترل مانیتورینگ استفاده شده و دو تا نیروگاه دیگه هم در کنار نیروگاه تأمین متریالش صورت گرفته و توی مرحله اجرا هست.
در سطح خراسان جنوبی 1995 نیروگاه خورشیدی بزرگ و کوچک مقیاس به ظرفیت 160 مگاوات احداث شده است.
استان خراسان جنوبی مستعد برای نیروگاه خورشیدی، نه گرمای شدیدی داره و نه به معنا ریزگرد داریم. ایام تابش نور خورشید هم اینجا بسیار بالاست. نیاز استان در پیک تقریبا 371 مگاوات، در استان ما تقریبا 540 مگاوات برق تولید میشه.
فرزانه مولایی، خبرگزاری صدا و سیما، فردوس.
نایب رئیس صندوق صنایع آلومینیوم ایران میگوید سالن 640 هزار تن شمش آلومینیوم در کشور تولید می شود که حدود نیمی از آن مازاد بر نیاز داخل است و به صورت خام صادر می شود. به گفته آقای گودرزی، با صادرات شمش خام پایین تر از قیمت داخلی، صنایع پایین دستی توان رقابت در بازارهای صادرات را از دست داده اند.
ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در کشور بیش از 750 هزار تن در سال است.
از این میزان حدود 450 هزار تن به مصرف داخلی میرسد و مابقی به صورت خام صادر میشود. هوشنگ گودرزی، نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان آلومینیوم ایران:
ناچار هستیم که این آلومینیوم رو صادر بکنیم و به جای اون آلومینا و مجزومات تولید از این محل وارد میکنن.
خام فروشی در این صنعت موجب شده تا زنجیره تولید در صنایع آلومینیومی با کاهش تولید مواجه شود و بخشی از ظرفیت تولید بلا استفاده بماند. حجت الله رضایی، تولید کننده آلیاژهای آلومینیومی:
مشکل مواد داریم، یعنی شیمش خالص آلومینیوم هست، 150 تن ظرفیت داریم، با 50 تن 40 تن داریم کار میکنیم.
عامل دیگر کاهش تولید، قیمت بالای شمش برای صنایع پایین دستی است، در حالی که همان شمش به کشورهای دیگر با قیمت پایین تر صادر میشود.
شمش رو داخل مملکت میخریدی المی و علاوه 400 دلار، در حالی که همون شمش صادر میشد المی و علاوه 40 دلار.
این موضوع باعث می شود قیمت تمام شده محصولات نهایی در داخل کشور افزایش یابد و توان رقابت در عرصه صادرات از تولید کننده داخلی گرفته شود.
در حقیقت اینا رو دارن با قیمت‌های پایین‌تر از ما تأمین می‌کنن، بازار رو از ما گرفتن. مثلا افغانستانی ها هم حتی دارن سیم و کابلشون از ترکیه میخرن.
عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت:
سیاست وزارت صنعت و معدن و تجارت این هست که ما هر نوع مواد اولیه ای که برای تولید داخل نیاز هست رو حتما سرمایه گذاری بکنیم و سرمایه گذاری هم ما نه، بخش خصوصی سرمایه گذاری بکنه، ما حمایت بکنیم. در این خصوص ایمید روی ما داره این تلاش ها رو انجام میده که ما بتونیم افزایش های تولید بیشتری داشته باشیم.
به ازای صادرات هر تن شمش آلومینیوم حدود 3200 دلار به دست می آید، در حالی که با اختصاص این شمش به مصرف کننده داخلی به همان قیمتی که صادر می شود، ارزش محصول نهایی در این صنعت به بیش از 5000 دلار در هر تن می رسد. فرج الله محمدپور، خبرگزاری صدا و سیما.
واگذاری امتیاز بهره برداری از معادن با راه اندازی اوراق امتیاز وارد مرحله تازه‌ای می شود. مدلی که با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، شفافیت، رقابت و کشف منصفانه قیمت را در فرایند واگذاری تقویت می کند.
حمید علوی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع مدنی اتاق سمنان:
بعضن معادن ما روش کال دلالی میشه، معدنا واگذار میشه، معدنا با قیمتهای خیلی سنگینی مبادله میشه.
حق بهره برداری از یک معدن خودش یک دارایی با ارزش است، امتیازی که طبق قانون از سوی وزارت صمت به افراد واجد شرایط واگذار میشود. تا امروز این واگذاری از مسیر مزایده انجام میشد، اما حالا بازار سرمایه قرار است همان مزایده را وارد بستری شفافتر و رقابتی تر کنه. محمد رضا عالمی، رئیس اداره نظارت بر بازار بورس های کالایی سازمان بورس:
مزایده یه سری چالش هایی داره. چالش هایی شامل قیمت گذاری، احتمال وجود تبانی. در واقع با این مکانیزمی که ایجاد شد، امکان این به وجود اومد که در واقع این امتیازها در یک بستر متشکل، شفاف و رقابتی عرضه بشن.
در این سازوکار مسئولیت‌ها تغییر نکرده. وزارت صمت همچنان مرجع صدور مجوز و بررسی صلاحیت متقاضیان است. بازار سرمایه تنها یک وظیفه بر عهده دارد: ایجاد فضایی که رقابت میان متقاضیان شفاف‌تر باشد و قیمت عادلانه‌تر کشف شود. وجیه الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
شرایط رو می‌خوایم به گونه‌ای فراهم کنیم که در کنار بخش دولت، این شرایط به حمایت دولت، بخش خصوصی بتونه توانمند در این حوزه بشه.
محمد رضا عالمی، رئیس اداره نظارت بر بازار بورس های کالایی سازمان بورس:
بازار سرمایه با توجه به این برند شدنش میتونه متقاضیان بیشتری رو، حالا با صلاحیت های در واقع تایید شده توسط وزارت صمت به عنوان نهاد متولی، میتونه عملا اشخاص بیشتری رو، یعنی سرمایه گذاران بیشتری رو جذب کنه.
البته ورود به این رقابت برای همه امکان پذیر نیست. ابتدا وزارت صمت توان مالی و صلاحیت فنی متقاضیان را بررسی میکند، پس از تایید رقابت برای تعیین قیمت امتیاز بهره برداری در بازار سرمایه انجام میشود، مدلی که هم نقش دستگاه تخصصی را حفظ میکند و هم فرآیند کشف قیمت را شفاف تر می سازد. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، ظهرتون بخیر. تیم‌های ایرانی حریفانشون رو در 20مین دوره بازی‌های آسیایی شناختند. در آیین قرعه‌کشی مسابقات تیمی بازی‌های آسیایی که امروز برگزار شد، در فوتبال تیم امید ایران با چین، امارات و کره شمالی، در هندبال تیم بزرگسالان کشورمون با بحرین، کره جنوبی، کویت و قزاقستان، در والیبال تیم مردان ایران با اندونزی، تایلند و قرقیزستان، در کبدی تیم کشورمون با نپال، تایلند، پاکستان و مالزی و در واترپولو تیم مردان ایران با کره جنوبی، سنگاپور و چین هم گروه شدند. 20مین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور تا 12 مهر در ناگویای ژاپن برگزار میشه. بادمینتون بازان جوان ایران مسابقات بین‌المللی ترکیه را با برد آغاز کردند. رقابت‌های بین‌المللی بادمینتون ناوک جوانان از دیروز در استانبول ترکیه آغاز شد و از ایران زهرا رباتی، آیسان زارعی و امیرعلی احمدلو در دور نخست جدول اصلی مقابل حریفانشون از ترکیه به پیروزی رسیدند. مسابقات فوتبال دختران کمتر از 20 سال آسیای مرکزی کافا امروز در شهر هیسور ازبکستان پیگیری میشه و تیم کشورمون از ساعت 16:30 دقیقه در فینالی زود هنگام برابر تیم میزبان سفارایی میکنه. این دوره از رقابت‌های کافا با حضور 4 کشور برگزار میشه. در روز نخست رقابت‌ها تیم ایران 3-2 تاجیکستان رو شکست داد و ازبکستان مدافع عنوان قهرمانی با 1 گل از صد قرقیزستان گذشت. عسل ابراهیمی استاد فیده شطرنج بانوان شد. در دور هشتم رقابت‌های شطرنج رده‌های سنی آسیا در شنجن چین، عسل ابراهیمی در رده سنی 18 سال حریفی از کشور میزبان را شکست داد و با 6.5 امتیاز از 8 مسابقه عنوان استاد فیده بانوان را به دست آورد. همچنین در این دور ارشیا علاقمند در رده 16 سال و عرفان احمدی در 18 سال برابر حریفانشون پیروز شدند. رامتین کاکاوند و محمد پوریا محمودی در رده 14 سال به نتیجه تساوی رضایت دادند. مصر رفسنجان در دیدار حذفی برای بقا در لیگ برتر حاضر نشد تا مراجع ذی‌صلاح فدراسیون فوتبال درباره آخرین تیم حاضر در فصل آتی تصمیم گیری کنند. دیدار حذفی لیگ برتر فوتبال ایران بین صنعت نفت آبادان و مصر رفسنجان قرار بود عصر دیروز در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار بشه که به خاطر حاضر نشدن تیم مصر رفسنجان لغو شد. طبق برنامه سازمان لیگ 26مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران جمعه 23 مرداد با 18 تیم شروع میشه. مراسم قرعه کشی این رقابت ها عصر سه‌شنبه 6 مرداد در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد. و اعضای تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز برای برگزاری اردوی برون مرزی عازم ترکیه میشن. این اردوی 12 روزه در شهر ارزروم ترکیه برگزار میشه و پرسپولیسی ها قراره 3 بازی تدارکاتی هم برگزار کنند. ممنون از توجهتون.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای شمال و شمال غرب کشور هوای ابری همراه با رگبار و بارش پیش بینی کرده. بنابر اعلام این سازمان، جنوب شرق کشور هم در این مدت وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک خواهند داشت. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعت‌های آینده، ارتباط تلفنی استودیوی خبر برقرار هست با کارشناس سازمان هواشناسی آقای نقشین. عرض سلام و ادب دارم، خدا قوت میگیم و بفرمایید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم. بله، امروز برای مناطقی از زنجان، مازندران، شرق گیلان، جنوب اردبیل، جنوب آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز در استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان در برخی ساعات رگبار پیش بینی کرده بودیم که برای این مناطق رخ داد و این شرایط فردا هم در اردبیل، مازندران، شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی تداوم خواهد داشت. در طی 4 روز آینده در نیمه جنوبی سیستان، بلوچستان، کرمان و شمال و شرق هرمزگان به ویژه در ساعات بعد از ظهر اوایل شب رشد ابرهای همرفتی میتونه ایجاد رگبار و رعد و برق کنه که هشدار سطح نارنجی صادر کردیم به ویژه برای جنوب سیستان و بلوچستان فردا. در 5 روز آینده مناطق شمال شرق، شرق مرکز و دامنهای جنوبی البرز گاهی باد شدید خواهند داشت. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که امشب احتمال رگبار در مناطق شمالی وجود داشته باشه. برای مناطق جنوب استان هم وزش باد شدید میتونه ایجاد گرد و خاک کنه. پیشینه دمای تهران فردا 36، شنبه 37، یک شنبه 38 درجه خواهد شد و این رو هم بگم که از فردا تا یک شنبه در نیمه شمالی کشورمون روند افزایش نسبی دما خواهیم داشت. من در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای نقشینه، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:36 دقیقه است. ممنون از همراهیتان، خدا نگهدار.
به نام پروردگار مهربان و سلام. سلام به شما مخاطبان محترم رادیو ایران. از این لحظه آغاز می‌کنیم بخش دوم برنامه‌ها رو از پخش این شبکه رادیویی از طریق موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و تا ساعت 22 ده شب با شما خواهیم بود. همکاران من در این بخش:
روزی که پروانه شدیم، در کوچه باریک در شرق تهران آن روز آفتاب هم مکث کرده بود، انگار می دانست اتفاقی بزرگ در راه است. داریوش با لبخندی ساده و نگاهی آرام دست دخترکش آرمیتا را گرفت. شاید داشت درباره پروژه جدیدش فکر می کرد، شاید درباره آینده علم در کشوری که دوستش داشت، کشوری که قرار نبود آسان دوست داشتنش تمام شود. دکتر داریوش رضایی نژاد، دانشمند جوان و بلند پرواز ایرانی، اهل آبدانان ایلام بود. آمده بود تا جهان را کمی بهتر، کمی عادلانه تر و کمی روشن تر کند.
از یه جای محروم بلند شد و یه کاری کرد برای ترورت نقشه بکشن، چندین سال برنامه ریزی کنن تا بتونن تو رو ترور کنن که نتونی، با یه خیال واهی که نتونی به پیشرفت مملکتت کمک کنی. فکر میکنم داریوش اینو عملا اثبات کرد.
در دانشگاه خواجه نصیر مهندسی برق را آموخته، اما تنها به حفظ فرمول‌ها بسنده نکرده. او دنبال معنا می‌گشت، دنبال کاربردی از علم که به درد زندگی مردمش بخورد. پروژه‌هایی که در حوزه ولتاژ بالا، سیستم‌های کنترل صنعتی و الکترونیک قدرت کار می‌کرد و قرار نبود در ویترین نمایشگاه‌های خارجی بدرخشند، قرار بود در پشت صحنه پیشرفت کشور بدرخشند. داریوش از آن آدم‌هایی بود که وقتی حرف می‌زد همه ساکت می‌شدند، نه چون صدایش بلند بود، چون آرامشش پر از اطمینان بود.
فکر می‌کنم یکی از بزرگترین ویژگی‌های داریوش در حقیقت روحیه همکاری جویانش بود توی کار و مسئولیت پذیریش. این رو حالا من به عنوان همسرشون به هر حال تو زندگی مشترکمون هم دیده، ولی اگه از همکاراشون هم سوال بکنی، جز کسایی بود داریوش که کارش رو انجام میداد و به سرانجام میرسوند. این بزرگترین ویژگی داریوش بود که نمیتونم تو قاموسش نبود، حتما انجام میداد.
دو موتور سوار آمدند، گلوله‌ای شلیک شد و سکوتی عجیب افتاد. در روز حادثه در کنار خانواده‌اش درست روبروی خانه‌شان ترور شد.
هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه اون لحظه‌ای که جای گلوله رو روی گردن داریوش من دیدم. لحظات اولم میدیدم داریوش نفس میکشید، میومد میرفت، پیرهنشون تکون میخورد، ولی
یه لبخند رو لبش بود، چشماشم یه حالت نیمه باز انگار خواب باشه، دندوناشون یه مقدار مشخص بود و این خون چیکه چیکه میکرد از مغزشون، یعنی اون تیری که به مغزشون اصابت کرده بود از نوک دماغشون میافتاد. همون مجله‌ای که برای من خریده بود، چون مجله از دست من افتاده بود و این مجله هیچ وقت دیگه دست من نرسید چون مملو شد از خون داریوش. فکر میکردم یه فیلمه، این امکان نداره این واقعی باشه، یعنی من داریوش از دست دادم؟ نه، همش در حال انکار بودم.
داریوش مردی نبود که با خونش بخواهد قهرمان شود. او قهرمان بود پیش از آن که نامش را روی کوچه‌ای یا لوحی بنویسند. اگر خوب گوش دهی شاید هنوز صدای قدم‌های آرامش در راهروهای دانشگاه باشد، یا لبخند محوش در چهره دخترکی که امروز دیگر بزرگ شده اما هنوز پدرش را بابای آسمانی صدا می زند.
سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين.
به تصویری کشید طریق الحسین را در رادیو اربعین، هم سفر شما رادیو اربعین، رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
نگین نام‌آوران ایران زمین. کودکان را دوست می داشت، برایشان مدرسه ساخت، مجله را انداخت، شعر سرود، داستان نوشت، کتاب چاپ کرد و خود را با افتخار شاعر کودک نامید. آن هم در روزگاری که شاعر کودک بودن افتخاری محسوب نمی شد و خیلی ها این عنوان را اصلاً به رسمیت نمی شناختند. او از خانواده‌ای بود که با شعر و شاعری آشنایی داشتند و همسایگی و معاشرتش با شاعر بزرگ ایران زمین زنده‌یاد فرخی یزدی او را بیش از پیش به سرودن شعر ترغیب می کرد. اشعارش لفظ و معنایی ساده تر داشت و برای بچه ها مناسب تر بود. محتوای تربیتی و اندرزگویانه ای که در شعرش بود بر دل بچه ها می نشست و آنها را شاد می کرد. شاعر یار مهربان و گلهای خندان عاشق کشورش ایران بود. وقتی فهمید مداوای بیماری سختی که دارد در خارج از کشور امکان ندارد، گفت مرا به ایران بازگردانید تا در خاک وطنم سر بر زمین بگذارم. او ابیات زیر را برای درج بر سنگ مزارش سروده بود: من نغمه سرای کودکانم، شاد است ز مهرشان روانم، عباس یمینی شریفم، گیری ز کودکان نشانم.
اولین شعری هم که من برای بچه ها گفتم شعری بود راجع به سوسک. سوسک میگه گیر گیر کرده گلو گیر گیر، موسیقی خوب میدام،
موسیقی خوب میدادم، هر جا باشم میخوادم آواز حال خوشتاب بدم بیانه حباب آواز.
بعد اون شعر راجع به موش، راجع به گرده، راجع به پرندگان، راجع به گاه، گوسفند، هر چی در طبیعت گیر می آوردم یه شعری براش می ساختم و
خود خدا آی بچه ها،
تمام شعرهای پدرم رو مطالعه کردم، دیدم سه موضوع در او هست و این سه موضوع ایران، کودکان و طبیعت.
عباس یمینی شریف در سال 1298 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان انتصاریه تجریش فرا گرفت و دوره متوسطه را در دارالفنون و دانشسرای مقدماتی به پایان رساند. از آن پس وارد دانشکده ادبیات شد و به تحصیل خود ادامه داد. اولین شعر او در سال 1321 برای کودکان در مجله نونهالان منتشر شد و از سال 1324 اشعار او در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی قرار گرفت. او سال‌های مدیدی را به آموزگاری و نویسندگی برای کودکان پرداخت و در دوران حیات خود برنده جوایز متعددی در ادبیات کودکان شد. برخی از اشعار او مانند گل‌های خندان و یار مهربان یادآور خاطرات شیرین کودکی برای نسل‌های متعددی از مردم ایران است. عباس یمینی شریف در آذر ماه سال 1368 در تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد و پیکرش در گورستان شهر ری به خاک سپرده شد.
عباس یمینی شریف از پایه‌گذاران مجله کیهان بچه‌ها در سال 1335 است. کتاب کلاس اول ابتدایی تألیفی او به نام کتاب دارا و آذر سالها کتاب درسی کودکان ایران بود.
اهل جنجال و حیام و تجارت و نجارت اینا نبود. اهل همین بودم که شدم، اهل این بودم که بنویسم و اهل این بودم که درس بدم.
یمینی شریف از بنیانگذاران شورای کتاب کودک بود و در زمان حیاتش بیش از 30 اثر شعر و داستان از او به چاپ رسید که برخی از آنها جوایز ملی و بین المللی را از آن خود کردند.
به پاس قدر شناسی از چهره‌های خدوم ادبیات کودک و نوجوان، مراسم تکریمی برای استاد عباس یمینی شریف در سال 1394 و با حضور جمعی از صاحبان استعدادهای برتر و سایر علاقمندان برگزار گردید.
نگین
میخواستم بذارم به جاده ولی بیمه ماشینم تموم شده.
چرا نگرانی؟ با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک سریع بیمت رو تمدید کنی.
جدی میگی باشتی؟ چی جوری؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگی.
پولشو چی کار کنم؟ الان دست منم خالیه.
هم میتونید نقدی بخری هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
اینقدر راحت؟
از این راحت‌تر نمیشه. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
خرید یخچال آسان شد. در سرای بزرگ ایرانی تنها با روزی 100 هزار تومان بدون پیش پرداخت یخچال دلخواهتون رو انتخاب کنید و همین امروز به خانه ببرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
میگم آ، کچاپ دلپذیر از همیشه خوشرنگ‌تره.
خب معلومه.
انگار خط تولیدش از همیشه پیشرفته‌تره.
خب معلومه.
اصلا از همیشه با کیفیت‌تره.
ببین همه اینا معلومه، چون بسته‌بندی شفافه.
خب اصلا از همیشه خوشمزه‌تره. این که دیگه بسته‌بندیش معلوم نیست.
این که همیشه معلومه، چون دلپذیر.